پاره 11 از کتاب هیچ ملاقاتی تصادفی نیست. طبق افسانه ها روزی کشیش پیری از منطقه فریگیه می گذشت که برای استراحت زیر سایه درختی می خوابد و همونجا خوابش می برد. سربازان ارتش میداس او را پیدا و دستگیر کردند و به قصر بردند. میداس وقتی کشیش را دید فهمید که او فردی معمولی نیست. بلافاصله متوجه می شود که باید این کشیش را پیش ایزد دیونیوس ببرد. ایزد دیونیسوس برای جبران این هدیه زیبای میداس به او می گوید هر آرزویی داری از من بخواه. تو عالمی تمام و کمال را نزد من آوردی. هرچه بخواهی به تو خواهم بخشید. میداس کمی فکر میکند و میگوید از بچگی یک آرزو داشتم. اینکه هر چیزی را لمس کنم تبدیل به طلا شود. ایزد دیونیسوس بلافاصله خواستش را برآورده میکند و میگوید بسیار خوب. آرزویت محقق شده. شب میداس با خوشحالی بسیار به قصرش باز میگردد و با اشتها کنار سفره میشیند و شروع به سحر میکند. او به هر چیزی دست میزند تبدیل به طلا میشود. آبی که میخورد، غذا، نان، سفره، همه چیز. حتی وقتی موهای یکی از دخترانش را نوازش میکند، دخترش به مجسمه از طلا تبدیل میشود. وحشت او را فرا میگیرد و نمیداند باید چه کار کند. با ترس و استراب پیش ایزد دیونیسوس برمیگردد. از او میخواهد رویای محقق شدهش را باز پس بگیرد و میگوید از این خواسته که هر چیزی که لمس میکند به طلا تبدیل شود صرف نظر میکند. حالا تنها خواستش این است که به حالت قبلی برگردد. ایزد دیونیسوس میپرسد واقعا میخواهی به حالت قبلی بازگردی؟ پس به رودخانه پاکتولوس برو و در آنجا غسل کن. اینگونه به حالت قبلی باز میگردی. میداس با عجله به رودخانه میرود و غسل میکند. آرزویی که فکر میکرد موهبتی بزرگ است متوجه میشود که به لعنتی بزرگ تبدیل شده. و اینطوری رها می شود. احمد آقا پس از گفتن این داستان ادامه داد. بچه ها داستان زندگی به این قرار است. گاهی برآورده نشدن خواسته ایمان ممکن است برای ما پر خیر و برکت باشد. از کجا می دانیم؟ من هم تلاش می کنم حال خودم را با این داستان ها خوب کنم. شاید هم دارم خودم را گول می زنم. نمی دانم. می توانستم در چهره احمد آقا حزن درون و خستگی روحی ناشی از اتفاقات گذشته و تصویر حساب نکردن با برادرش را ببینم. برای اینکه کمی دردش را التیام بدهم، داستان زندگی دوست آلمانی که ما را از استانبول با خود همراه کرده بود به او گفتم. اینکه اعتیادش به کار او را دچار سرطان کرده بود و او تلاش میکرد بهبود یابد. مولانا میگوید اگر خواستت برآورده شود به دنبال یک خیر باش، اما اگر برآورده نشود به دنبال هزاران خیر در آن باش. در تمام اتفاقاتی که تجربه میکنیم قطعا خیر وجود دارد. شاید شما را از اتفاقات بدتری حفظ کرده باشن. گفت حق با توست. انشالله که این طور باشد. بعد برای اینکه انرژیش رو بالا ببرد خواست موضوع رو عوض کند. خب میدونید چرا من این داستان رو کنار رودخانه گدیز برایتان تعریف کردم؟ چون پادشاه میداس برای رها شدن از اون نفرین در این رودخونه خودش رو تطهیر کرد. پاکتالوس جاییست که رود سارت به آن می ریزد. یعنی رودخانه گدیس. هرچقدر هم که جسارت میداس رو برای تطهیر خودم در رودخونه نداشته باشم، باز هر بار که اینجا میام پاهامو در آبش میگذارم. شاید مسخره به نظر برسه اما باور دارم که حال منو خوب میکنه. دنیز میونه حرفش پرید و گفت خب پس پاهامونو در آب بشوییم تا حال ما رو هم خوب کنند. اینطوری انرژی های منفی من از بین میرود. دنیز همونطور که پاچه شلوارش رو بالا آورده بود دست منو گرفت و کشون کشون کنار رودخونه بود. وقتی خونکی آب رودخونه رو حس کردیم در یک لحظه شور و هیجان درونمون به سرعت بیشتر شد. دنیز همونطور که با آب بازی میکرد گفت دیدی؟ از همه انرژی های منفیمون رها شدیم. پیش از این با باورهای شبیه به این شدیداً مخالف بودم. به نظرم مسخره می اومد. از افرادی که باورهای باطل رو پرورش می دادن هم انتقاد می کردم و بعد متوجه شدم که این آداب و رسوم قواعدی هستن که طی هزاران سال برای کاهش رنجهای انسان و آرومتر شدن اون به وجود اومدن. و مکانیزمی هن که باعث تغییر افکار اونها می شن. در واقع یه آداب و رسوم نه از حیث این که منطقیه یا غیر منطقی، بلکه فقط از نظر این که کارایی داره یا نه استفاده میشه. شاید امروزه بسیاری از آداب قدیمی من رو صرفاً به این دلیل که علمی نیستن نادیده میگیریم. مگه پیشینه علم چقدره؟ علاوه بر این علم روانشناسی هم بسیار تازه است. حالان که هزاران ساله که انسان ها میمیرند، بیمار میشن یا عزیزانشون رو از دست میدن. در این راه طی هزاران سال رسوم ایجاد کردن که باعث کاهش رنج اونها میشه. با انجام دادن این رسوم حالشون بهتر شده و شاید هم تونستن از رنج هاشون رهایی یابن. بنابراین رسومی که این همه سال کارایی دارن، صرفاً به دلیل علمی بودن نمیشه پاک کرد و از بین برد. شاید برای کسایی که صدها سال بعد زندگی خواهند کرد، شنیدن اینکه زمانی افرادی با دیدن مسابقات فوتبال هیجانشون بالا میرفت، گاهی شاد و گاهی ناراحت میشدن، بسیار عجیب به نظر برسه. شاید این سوالو بپرسن که چرا انسان‌ها ترجیح دادن صدها سال قبل زمانشون رو به تماشای 22 نفری که دنبال یه توپ می‌دون صرف کنن. حتی ممکنه در این عصر هم کم نباشن کسایی که سوال مشابهو می‌پرسن. حالا اینکه تماشاچیان این مسابقات هیجانی بالاتر رو تجربه می‌کنن. از روزمرگی‌های خودشون برای مدتی دور میشن و احساس آرامش میکنن. به همین دلیل از نظر من اگه بدونیم چرا کاری رو انجام میدیم و اگر انجام دادن این آداب و رسوم برامون مفیده، اشکالی نداره که براشون وقت صرف کنیم. به شرط اینکه برای دیگران و خود فرد آسیبی نداشته باشه. در این فاصله دنیز یه روش مراقبه ساخت و پرداخته کرده بود و خیلی هم غرق در انجامش بود. مدام میگفت همینطور که خورشید ما رو گرم میکنه، انرژی‌های منفی رو هم از طریق پاهامون به جریان رودخانه پاکتالوس میسپاره و ما رو پاک میکنه. ما هم دیگه چاره‌ای جز تبعیت کردن از دنیز نداشتیم. بعد از اینکه ماهیمون رو هم خوردیم به سوی ازمیر را افتادیم. خونه احمد آقا نزدیک منطقه کردوم بود. به من توصیه کرد با دنیز کمی در کردوم بگردیم. گفت چیدم و صدف بخر. مال اینجا خیلی خوشمزه است. دنیز پرسید چیدم دیگه چیه؟ گفت تخمه. در ازمیر به تخمه چیدم میگن. موزیانه پرسید خیلی خوب، همراه صدف نوشیدنی هم بخریم؟ گفتم سفرمون هنوز تموم نشده. در طول راه هم از این خبرها نیست. تازه پولم نداریم. صدف و نوشیدنی رو چطوری میخوای بخری؟ دنیز گفت من میخرم. و طوری که خیلی از خودش مطمئن به نظر میرسید گفت اینو به من بسپار. ما متوجه چیزی که از ذهنش گذشت شدم و گفتم شوخی میکنی. تو؟ یعنی میخوای بری و از یک غذا بخوای؟ دقیقا همین کارو میکنم. مگه تو نبودی که میگفتی نمیتونم چیزی رو از کسی گدایی کنم؟ حاضرم بمیرم اما چیزی از کسی نخوام. چی شد حالا؟ اون دنیز سابق بود. من دنیز دیگه ای شدم. من قراره درخواست کنم. درخواست کردن چیزی گدایی نیست که. بگو ببینم کدوم دنیز سابق؟ دنیز 3 روز پیش یا دنیز 5 روز پیش؟ چه اهمیتی داره؟ همه ما هر لحظه انسان‌های تازه میشیم. تو هم هاکان دیروز نیستی. شاید فردا هم هیچ شباهتی به هاکان الان نداشته باشی. گفتم گل گفتی. یعنی اگه خواستن روسیاهیست ندادن که 100 برابر بدتره. کمی با دنیز در کردون گشتیم. روی چمن دراز کشیدیم و قدم زدیم. جوانایی رو دیدیم که گیتار میزنن و لذت میبرن. به رمال‌هایی که فال میگرفتن گوش کردیم. دنیز از من فاصله گرفت. به سمت گروهی از دخترهایی رفت که داشتن صدف میخوردن. از اونا یه مش صدف خواست. اونا هم هر دو دست اونو پر از صدف کردن. کلمه ای برای وصف نشاط دنیز پیدا نمیشد. با غرور پیش من اومد طوری که انگار در کار خیلی بزرگی موفق شده باشه. با حالتی لوس اما صمیمی همونطور که دستاشو نشون میداد گفت ببین انگار در مناقصه برنده شدم. نهایتا دستامو باز کردم و صدف گدایی کردم. البته بهتر است بگم درخواست کردم. ببین چی قسمتم شد. گفتم تو واقعا دیوونه ای. جسارت تو باور نمی کنم. چقدر زود و خوب در این مدت تغییر کردی. هر دو می خندیدیم. از اینکه در کنار هم بودیم، شاد بودیم. دیگه عمیقا این احساس رو داشتم. با لذت صدفامون رو خوردیم. صحبت کردیم. نمی دونستیم بعد از اینجا به کجا می خواهیم بریم. هیچ ایده ای هم نداشتیم. طوری که انگار بخوام معما بپرسم به دنیز گفتم فردا کجاییم؟ گفت نمیدونم به نظر تو کجاییم؟ گفتم منم نمیدونم. عجیب نیست؟ در شرایط عادی این نامشخص و نامعلوم بودن انسان رو ناروم میکنه اما ببین الان چقدر آرامش بخشه. چه آزادی و چه تسلیم شدن فوق‌العاده‌ایه. زیبایی های نهفته در نامشخص بودن رو تجربه می کردیم. وقتی اسب داشتیم به سمت خونه احمد آقا طوری که آدرس داده بود پیاده می رفتیم رایحه ملایمی حس کردم. رایحه زیرفون. یه لحظه یاد استادم افتادم. سالهای شاگردیم از جلوی چشمانم گذشت. بعد یاد مادرم افتادم. دوران شیرین کودکیم با قصه های فراوان. وصال با زیرفون بود دیگه. وصال با عزیزترینت. ملاقات با اون که بدان نیاز داشتی. سرم رو به سوی درختان زیرفون بلند کردم. گفتم آخیش خدا رو شکر. دنیز علت شوقم رو نفهمیده بود. با حیرت به صورتم نگاه میکرد. گفت خیره؟ چرا انقدر ذوق کردی؟ گفتم ذوق نیست، وصاله. همیشه رایحه زیرفون منو به جایی که باید می برد. رایحش کافیه تا منو به چیزهایی که دلتنگشون هستم برسونه. دنیز گفت واقعا بوی خیلی خوبی داره. اونم با شیفتگی خاصی به درخت زیرفون نگاه میکرد. گفت پدرم همیشه به من میگفت موهام بوی گلای زیرفون رو به یادش میندازه. مادرم هم هر وقت میخواست منو برای کوتاه کردن موهام ببره پدرم اجازه نمیداد. میگفت مگه شاخه های زیرفون رو قطع میکنن؟ گناه نیست؟ گفتم پدر عاشق تو بوده. زیرفون رایحه عشقم هست. رایحه کسایی که برای وصال هم ذره ذره می سوزند. ننیز احساساتی شده بود. معلوم بود که اون هم یاد بچگیاش افتاده بود. معلوم بود که به عشقی که بین پدر و فرزند وجود داشت فکر میکرد. حتی انگار با حسرتی زیاد می‌خواست به اون روزها برگرده و اون آغوش گرم رو دوباره تجربه کنه. پرسیدم: می‌خوای داستان عشق درخت زیرفونو برات تعریف کنم؟ گفت: مگه میشه نخوام؟ خیلی دوست دارم بشنوم. روزی زئوس و پسرش هرمس که هر دو از ایزدان در افسانه‌های یونانن از کوه اولمپوس یا اولمپ فرود اومده و به قالب انسان در اومده بودن و بین مردم رفته بودن. طبق برخی افسانه ها منطقه برماگا و طبق برخی افسانه های دیگه منطقه کابادوکیا بوده و خلاصه پدر و پسر به روستایی میرن و دنبال خونهی میگردن که اونا رو با احترام بپذیرن. اما نه کسی در رو باز میکنه و نه احسانی میکنه تا شکمشون رو سیر کنه. زئوس و هرمس از این وضعیت عصبانی میشن چون به ظاهر انسانها در اومده بودن و هیچ کس متوجه نمیشد که اونها خدایانن. در نهایت وارد خونه زوج پیری میشن تا مهمون اونها شن. بوکس و فیلمون با کمال میل در خونهشون رو باز میکنن. هر دو با احترام میزبانی میکنن. مشخصه که تنگ دست بودن اما سفره‌ای برای مهمانانشون ترتیب میدن تا اونها رو سیر کنن. با روی خندان و گشاده. زئوس و هرمس از برخورد این زوج خرسند میشن. بعد به اونا میگن که در حقیقت کی هستن. وقتی از خونه خارج میشن این زوج رو هم با خودشون میبرن چون میخوان بلایی بر سر این ده نازل کنن چون همه به اونها پشت کرده بودن. دلشون نمیخواست که این زوج آسیب ببینن. اون روز کل ده زیر آب فرو میره. بعد خونه اون زوج هم تبدیل به معبد میشه. زئوس از اون زوج میپرسه که چه آرزویی دارن. زوجی که بسیار عاشق یکدیگر بودن میگن خواستشون اینه که سالهای درازی بتونن در کنار هم زندگی کنن و اگه ممکنه در زمان مرگ هم کنار هم دیگه بمیرن. زئوس میپذیره. در زمان مرگشون یکی تبدیل به درخت چنار میشه و دیگری زیرفون و به یکدیگه میپیچن. در تنه درخت یکی میشن. به مرور زمان درخت زیرفون به سمبل عشقی که هرگز نمیمیره تبدیل میشه. دنیز خیلی تحت تأثیر قرار گرفته بود. یعنی بعد از اینکه عمری طولانی رو با هم سپری کردن در زمان مرگشون نیز به وصال همدیگه رسیدن. احتمالاً به این خاطر باشه که بوی زیرفون انسان رو به جایی که به اون تعلق داره میبره. جایی که میخواد اونجا باشه. احساساتی در تو جمع میگیره که میخوای مثل معجزه است. مثل یک هدیه. ننیز همونطور که صدفاشو میخورد چند قدمی جلوتر از من میرفت. کسی چه میدونه که به کدوم خاطرش فکر میکرد. رایحه مطبوعی از زیرفون در بینیش داشت. زمانی که به خونه احمد آقا رسیدیم انگار هنوز بوی زیرفون به مشامم میرسید. به راستی موهای دنیز رایحه زیرفون داشت. احمد آقا همونطور که در رو باز کرد گفت: میخوام غافلگیرتون کنم. چیزی براتون آماده کردم. پیشبند آشپزخونه دور کمرش بود. دنیز گفت: نکنه باز شیرنی پختید؟ تو رو به خدا شیرنی باشه. احمد آقا گفت: نه نیست. به نظر کمی ناراحت بود که با شیرنی پذیرایی نخواهد کرد. براتون بلیط اتوبوس برای رفتن به قونیه گرفتم. با تعجب پرسیدم: چی گفتید؟ براتون دوتا بلیط اتوبوس گرفتم. گفته بودید میخواید برید اونجا. دلم راضی نشد که بایستید کنار خیابون و درخواست کنید کسی شما رو تا اونجا ببره. ماشینی که به قونیه بره سخت گیر میاد. دنیس که خیلی خوشحال شده بود گفت زنده باد، میریم قونیه. قرار بود ساعت 8 صبح سوار اتوبوس شیم. احتمالاً حوالی ظهر به قونیه میرسیدیم. صبحم قرار بود احمد آقا ما رو تا ترمینال همراهی کنه. دومین بار بود که راه قونیه رو به ما نشون میداد. منم مثل دنیس خیلی خوشحال بودم. فردا ششمین روز سفرمون خواهد بود. بعد از روز هفتم همه چیز تموم میشد. شاید همین سفرمون در قونیه به پایان میرسید. نمیدونم. اما این گونه به نظر میرسید. اولین باری بود که بازگشتم به استانبول منو دچار حزن کرده بود. نمیدونم چرا. احساس کردم که دلم نمیخواد از این راه برگردم. بازم نخواستم از چیزایی که درونم میگذره پرسش کنم. این جمله شمس به ذهنم اومد. برازنده ترین چیز برای عاشقان حزن است. سوختیم و آتش گرفتیم. اما هرگز از این حزن شکایت نکردیم. شب که شد دنیز گفت که میخواد دوش بگیره. دو شاید سه روزی بود که آبی به بدن نزده بودیم. منم از احمد آقا خواستم تا اجازه بده دوش بگیریم. هر دو با احساس خوبی که بعد از دوش گرفتن داشتیم به اتاقامون رفته بودیم که متوجه شدم کسی در میزنه. دنیز اومده بود. نیمو میخواست. میخواست قبل از خواب تمرین کنه. گفتم حتماً. بلافاصله نیو به اون دادم. واقعا از صبر و ثبات قدمش خوشم میومد. نیم بالاخره در اون این پشتکار رو خواهد دید. قبل از اینکه سوار اتوبوس قونیه شیم میخواستم از احمد آقا بابت سخاوتمندیش نسبت به ما و نیت خوبش تشکر کنم که اجازه نداد دهانم رو باز کنم. انگار که اون بابت این دو روز از ما ممنون بود. رفتارش اینگونه بود. چرا دروغ بگم؟ در اون لحظه چشماش هم پر اشک شد. گفت از این به بعد اینجا یه خونه دارید. ناراحت نمیشم اگه باز پیشم نیاید. اما منتظر اومدنتون خواهم بود. یادتون باشه. سفر به خیر. گفتم ای والله. نمیتونم قول بدم که میام اما بدونید که خیلی دلم میخواد باز هم پیشتون بیایم. حق خودتون رو حلال کنید. در واقع شما حلال کنید بچه. میتونم بغض و درگلوی دنیز حس کنم. متوجه بودم که چقدر احساساتی شده. اما حدس میزدم که نمیتونه کلمه برای بیان احساسش پیدا کنه. نهایتاً غریبه ای بود که دو روز اونو دیده بودیم. در خونش مهمون بودیم و آشنایی قبلی با اون نداشتیم. شاید اصلا تا پایان عمر دیگه اونو نمی دیدیم. حتی اینکه چه کسیه رو فقط از اون چه خودش گفته بود می دونستیم. بیشک به نظرش منطقی نمی اومد نسبت به اون مانند کسی که انگار 40 ساله می شناسیمش احساسات عمیقی داشته باشیم. بی سر و صدا سوار اتوبوس شدیم. از شیشه اتوبوس برای احمد آقا دست تکون دادیم. به سوی قونیه را افتاده بودیم. هم من و هم دنیز سکوت کرده بودیم. گاهی انسان با سکوت چیزای زیادی را هم به خودش و هم به دیگران می فهمونه. سکوتمون به خاطر خداحافظی با دوستمون نبود. هر دو داشتیم به پایان روز هفتم این سفر فکر می کردیم. وداعی ما هم با یک دیگه داشت نزدیک می شد. متوجه نبودیم اما هیچ یک از ما دیگه انسان‌هایی نبودیم که از استانبول سفرمون رو آغاز کرده بودیم. راه چیزای زیادی به ما داده بود و چیزای زیادی از ما گرفته بود. نه فقط چیزایی که به دست می آوردیم بلکه چیزایی که از دست می دیم هم ما رو تبدیل به مای کنونی می کنه. هنوز هیچ یک از ما به اینها فکر نکرده بودیم. برامون جدایی سختی در پیش بود. انگار خوندن زندگیم همین بود. همان گونه که استادم گفته بود، خوندن زندگی مهمه. اولین جمله قرآن هم همینه، بخوان. به نظر هر دومون انگار هفته ها بود که در سفر بودیم. گاه و بیگاه حسی در ما جون می گرفت که قراره چنین سفرهای دراز بسیاری با هم بنیم و نمیتونم بگم که این حس رو نداشتم که قبل از این با هم بودیم. بعد از این هم با هم به این سفرها ادامه خواهیم داد. اما حقیقت چیز دیگه ای بود. فردا برای هر دومون پایان بود. علاوه بر این کمی قبل دیدم که وداع افرادی که همدیگر رو هیچ نمیشناسن چقدر دشوار بود. من اینکه دنیز رو از فکرهای عمیق بیرون بکشم پرسیدم. میخوای از قونیه برات بگم؟ کسی چه میدونه؟ شایدم خواستم خودم رو از این افکار برهونم. سرش رو به نشانه تایید تکون داد. شروع به تعریف چیزهایی کردم که قرار بود اونجا ببینیم. قونیه یکی از جاهایی بود که در قرن 13 به خصوص برای جهانگردان و عالمان مورد توجه بسیار بود. مولانا و شمس و ابن العربی، یونس، امره همه یه در دوره ای از زندگیشون به قونیه اومده بودن. ما همه اونا از کشورهای متفاوت و شهرهای متفاوت به قونیه اومده بودن. مولانا هم یکی از مسافرانی بود که از خارج به اونجا اومده بود. پدرش زمانی برای اینکه خانوادش رو از تهاجم مغول محافظت کنه، وقتی مولانا هنوز بسیار کوچک بود، مجبور به ترک دیار شد. به دنیز گفتم، درد انسان رو مجبور به حرکت میکنه. مجبور به تغییر میکنه. اگه دردی نداشتی، با من ملاقات نمیکردی. اگه درد نداشتم، سوفیسم نمیاموختم. من آموخته هامو با هیچ کسی به اشتراک نمیگذاشتم. خانواده مولانا هم دردی داشت که اونها رو از کشورشون بیرون رونده بود. اما به همراه اون درد تجربه جدید در زندگیشون آغاز شد. عالمی تربیت شد که بعد از 700 سال هنوز درمانی برای روح انسان هاست. برای همین مولانا از درد نمی ترسید. می دونست که در درد معجزه‌ای نهفته. به این خاطر مدام می گفت ناخوش او خوش بود در جان من. جان فدای یار دل رنجان من. عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، بهر خوشنودی شاه فرد خیش. مولانایی که از بلخ بیرون رانده شده بود، ابتدا با خانوادهش در بغداد، بعد در شام، سپس مالاتیا، بعد از آنجا ارزنجان و در نهایت به قونیه می آید. به هر کجا که رفته بود مدتی را آنجا مانده بود. فرهنگ های مختلف را شناخته و بسیار یاد گرفته بود. شرایط سفر در زمانی که صحبتش را می کنم خیلی هم ساده و سری نبود. در سفر نامعلومی که با دنیز به راه افتاده بودیم مدام ماشین ها و تریلی ها و موتورها سر راه من بود. اما در آن زمان انسان ها اگر خوش شانس بودند روی شتر و اگر نبودند پیاده در راه پیش می رفتن. از دنیز خواستم که حدس بزند اگر می خواستیم از ازمیر تا قونیه پیاده برویم چقدر طول می کشید. گفت حداقل 5 ساعت. گفتم داریم از سفری صحبت می کنیم که با اتوبوس 5-6 ساعت طول می کشه. اگه اصلا توقف نکنیم حداقل 5 روز طول می کشه. و چون قرار نبود بدون توقف بریم، یعنی هر 2 ساعت یک بار استراحت کنیم و هر از گاهی هم بخوابیم و بیدارشیم، به طور میانگین در 12 روز به قونیه می رسیدیم. دنیز چشمانش رو از تعجب باز کرد و گفت یعنی چی؟ 12 روز؟ با هواپیما 50 دقیقه راهه. حالا فکر کن از بلخ تا شام چطور رفتن؟ از اونجا چطور به قونیه اومدن؟ چه سختی هایی در راه متحمل شدن؟ با چه افرادی مواجه شدن، چه تجربه هایی کسب کردن. نمیدونم چه تجربیاتی داشتن، چه کسی میدونه چه چیزها آموخته و چقدر تغییر کردند. در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون آرزوی سلامتی، ساعت و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.